بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دانشجویان عزیز، فکر کنم چاره ای نداریم تا ریشه‌کن شدن و از بین رفتن ویروس کرونا. ما جلسات درس اصول سرپرستیمون رو به صورت غیر حضوری داشته باشیم. این دومین جلسه غیر حضوری کلاس درس اصول سرپرستیه. در این جلسه موضوعاتی که قرار تدریس بشه در خصوص دومین نظریه مدیریتی یا مکتب مدیریتی به نام مکتب روابط انسانی هست. شروع این مکتب از اونجاییش بود که دانشمندان اومدن انتقاداتی داشتن بر نظریه سنتی یا کلاسیک که این نظریه فقط بر پایه مشوق‌های مادی و بدون در نظر گرفتن احساسات و عواطف کارکنان پایه‌ریزی شده بود. نظریه پردازی به نام التون مایو در اوایل دهه 1900 میلادی اومد با توجه به تفاوت‌های افراد در سازمان‌ها و تأثیری که جامعه و فرهنگ جامعه بر روی سازمان داره تحقیقاتی رو انجام داد که این تحقیقات منجر شد به ارائه نظریه مکتب روابط انسانی یا همون نهضت روابط انسانی. آغاز این نهضت با انجام آزمایش‌هایی به نام هاسون در شرکت وسترن الکتریک در نزدیک شهر شیکاگو در آمریکا شروع شد. هدف اولیه این تحقیقات توسط این دانشمند و همکارانش که 3 سال طول کشید تأثیر نور بر بهره‌دهی کارگران بود. در کارخانه‌ای که این دانشمند و همکارانش تحقیقات را انجام دادند، در واقع کارخانه تولید لامپ و درست کردن و ساختن سرپیچ لامپ بود. اینا در اولین مرحله آزمایشات خودشون اومدن تأثیر میزان نور رو به عنوان یک عامل محیطی بر بازده کارکنان مورد مطالعه قرار دادن. به همین خاطر اومدن 2 گروه کاری از کارگران را در 2 اتاق جداگانه مستقر کردن. در یک اتاق نور و شرایط محیطی رو ثابت نگه داشتن، اما در اتاق دیگه میزان نور رو متغیر کردن. نتایج حاصل بیانگر این بودش که با توجه به اینکه میزان نور تغییر می کرد، اما بازده هر 2 گروه افزایش پیدا کرده بود. پس محققین نتیجه گرفتن که عامل افزایش بهره‌وری عامل دیگری هست غیر از نور و این نتیجه زمین سازی شد برای انجام آزمایش مرحله دوم. این دانشمندان اومدن در مرحله دوم 2 گروه از کارکنان زن رو به دلخواه خودشون انتخاب کردند و در 2 اتاق جداگانه مشغول به کار شدند. در 1 گروه از این کارکنان تعداد کارکنان و طول استراحت در ضمن کار و همچنین پرداخت حقوق و قرار دادن 1 وعده غذای گرم رو برای کارکنان کم و زیاد کردند. ویژگی دیگه این مرحله این بودش که این افراد حق اعتراض یا حمایت از تغییراتی رو که برای اونها داشتن رو براشون ایجاد کرده بودن و در حین تحقیق هم با اونها مشورت میشد و نظراتشون رو یادداشت میکردن و در واقع
آزادی عمل نسبتا زیادی نسبت به کارشون داشتن. نتیجه تحقیقم با نتایج مرحله اول کاملا هماهنگ بود و کاهش و افزایش عواملی مثل پرداخت حقوق، در اختیار گذاشتن یک وعده غذای گرم، تعیین طول روز کاری، استراحت کافی باعث افزایش بازدهیم شد و دریافتن که از طریق تقویت روحیه میتونن روحیه کارمندان میتونن بهرهوری رو بهبود ببخشن. و این نتیجه در واقع عاملی شد برای مرحله سوم تحقیقشون. در مرحله سوم این پژوهشگران اومدن انسانهایی رو، کارگرانی رو از همین کارخونه انتخاب کردند و در محیط فضاهای کاریشون یا در فضاهای استراحتشون یا در فضاهای باز سوالاتی رو ازشون پرسیدن و مصاحبه در واقع آزاد درباره موضوعات دلخواه خود کارگران ازشون به عمل آوردن. نتیجه این بود که به جای تأکید روی خصوصیات شخصیتی که در گذشته در محیط کار کسب شده بود، لازم بود که اینا علل و موجبات واقعی برداشت و طرز تفکر و رفتار کارکنان رو در درجه نخست در سازمان اجتماعی و گروهی داخل محیط کار جستجو کنند. بنابراین فرد دیگه یک موجودی جدا از دیگر افراد تلقی نمی شد، بلکه به عنوان عضوی از گروه رفتارش قابل ملاحظه بود. محققین دریافتند که خارج ساختن فرد از گروه و اوضاع و احوال اجتماعی به منظور انجام مصاحبه نمیتونه فهم صحیح و کاملی از مبانی رفتار اون رو در اختیار بذاره. بنابراین مشاهده و مطالعه افراد در حین انجام کار به عنوان عضو گروه منجر شد تا اونها دست به آزمایش مرحله چهارم تحقیق خودشون بزنن. در مرحله چهارم تحقیقشون اومدن تأثیر ارزش‌ها و هنجارهای گروه‌های غیر رسمی اون کارخونه رو در رفتار و سطح کارکنان بررسی کردند. به این منظور اومدن یک گروه 4 نفری از کارکنان تشکیل دادن و رفتار اونها رو دقیقا مورد مشاهده قرار دادن و نتایج این مرحله نشون دهنده این بود که رفتار هر فرد تا حد بسیار زیادی تأثیر بخش از انتظارات و ارزش‌های این گروه می باشد. و اومدن گفتن هر فرد علاوه بر این که میتونه اون خصوصیات و صفات خاص خودش رو داشته باشه، بیشتر میتونه زیر نفوذ انتظارات گروهی از کارکنان در همون سازمان یا در همون کارخونه قرار داشته باشه. به این ترتیب اومدن این دانشمندان با توجه به بررسی‌ها و نتایجی که از این 4 مرحله تحقیق و آزمایش به دست آوردن، مکتب روابط انسانی یا نئوکلاسیک رو پایه‌گذاری کردند. در این مکتب چند مورد براشون خیلی مهم بود. اولین موردی که جزء عوامل کلیدی مکتب نئوکلاسیک یا همون روابط انسانی بود، توجه به فرد بود. در روابط انسانی بیشتر بر تفاوت‌های موجود بین افراد که توسط مکتب کلاسیک نادیده انگاشته شده بود انگشت گذاشتند و این وضعیت و این بُعد را بیشتر مورد توجه قرار دادند. در مکتب کلاسیک گفته بودیم بیشتر تأکیدشون بر مشوق‌های مادی و عوامل اقتصادی به عنوان عامل انگیزشی نیروی انسانی بود، اما در این مکتب نئوکلاسیک اعتقاد بر این بود که افراد انسانی از ویژگی‌ها و تفاوت گوناگونی برخوردارند و لذا این تفاوت‌ها هست که موجب انگیزش انسان برای انجام کار با بهره‌وری بالا میشه. دومین جنبه‌ای که برای گروه نئوکلاسیک یا همون روابط انسانی مهم بود و از اهمیت برخوردار بود، در واقع همون سازمان‌ها یا گروه‌های غیر رسمی بود. در داخل هر سازمان رسمی گروه‌های کاری وجود دارند، یعنی یک تعداد از کارمندان یا کارگران هستند که با هم روابط بهتر و بیشتری رو به وجود میارن به اسم گروه‌های غیر رسمی یا گروه‌های کار. به اعتقاد التون مایو که پایه‌گذار این رابطه یا این مکتب روابط انسانی بود، گفتش این بود که موقعیت اجتماعی انسان در گروه کاری یا همون سازمان‌های غیر رسمی اون هست که میتونه نخستین طبقه شخص رو برای خودکار بودن در انجام شغل یا وظایفش در نظر گرفته بشه. سومین جنبه که بسیار مهم بود برای مکتب نئوکلاسیک در واقع مدیریت مشارکتی بود، به این معنا که تصمیم گیری های سازمان یا شرکت با مشارکت کارکنان و سرپرستان انجام می شد و دیدن که این تئوری مکتب روابط انسانی تأکید فزاینده‌ای به فرد و گروه‌های کاری یا همون سازمان‌های غیر رسمی که در داخل سازمان‌های رسمی شکل می‌گیره و ضرورت مدیریت مشارکتی رو الزام‌آور ساخت، که تمام این نتایج در اثر تحقیقات هاسون توسط التون مایو و سایر همکارانش بود. به همین خاطر مدیریت مکتب روابط انسانی به نام التون مایو ثبت گردید. انتقاداتی هم بر این مکتب روابط انسانی یا نئوکلاسیک وارد بود از طرف منتقدینشون. بعضی از منتقدین این مکتب معتقد بودند که این مکتب همواره سعی میکنه که مشکلات مهم سازمان رو از طریق مطالعه فرد و گروه انجام بده و توجهی به کل سازمان نداره. و ایراد دیگه یا انتقاد دیگه‌ای که منتقدین این مکتب داشتن این بود که میگفتن در مکتب روابط انسانی سطح تجزیه و تحلیل در سطح فرد و گروه خلاصه میشه و در سطح وسیع‌تر خود سازمان بررسی نمیشه. و سومین انتقادی که منتقدین بر این مکتب داشتن تمرکز مفرط این جنبش بر مفهوم روحیه یا خوشحالی کارکنان بود، در صورتی که مطالعات اخیر نشون داد که وجود یک رابطه پیوسته بین روحیه و بهره‌وری سازمان آنچنان موفق نمی باشد. به همین خاطر بعد از این مکتب دانشمندان، نظریه پردازان مدیریتی، محققین نظریه‌های مدیریتی اومدن بررسی‌های دیگه‌ای انجام دادن، تحقیقات دیگه‌ای انجام دادن و نظریات جدید دیگه‌ای رو به ثبت رسوندن. یکی از نظریات جدید به نام نگرش یا همون نظریه سیستمی بود. این گروه از نظریه پردازان اومدن گفتن سازمان به مثال یک سیستمی می باشد که از اجزای دیگری تشکیل شده است که این اجزا همه با هم باید با یک دیگر روابط پویایی داشته باشند تا منجر به بقای این سازمان بشه. همونطوری که در سالهای دوران راهنمایی یا ابتدایی در تعریف سیستم شما خونده بودین که سیستم در واقع مجموعه از اجزای به هم پیوسته است که این اجزا برای رسیدن به یک هدف مشترک با یک دیگر هماهنگی لازم را به عمل میارن و هر گونه تغییر در هر یک از اجزا منجر به تغییر در کل مجموعه میشه، این نظریه سیستمی مدیریتی نیز بر این اصل بنا شده است و معتقدند که سازمان سیستمی است که عناصر تشکیل دهنده آن با یکدیگر باید روابط پویایی داشته باشند و همچنین باید با سایر سازمان ها و با محیط نیز روابط پویایی داشته باشند تا بتونن بقای خودشون رو یا پایداری خودشون رو حفظ کنن و بهره‌وری رو افزایش بدن. به همین خاطر اینا اومدن، این گروه از نظریه پردازان اومدن این نظریه مدیریتی رو بر اساس انواع سیستم ها تقسیم بندی کردن. اومدن گفتن این سیستم بر اساس محدوده و وسعت میتونه به اصلی و فرعی تقسیم بشه. یعنی چی؟ یعنی سیستم اصلی فرض سازمان نظام اداری کشور یک سیستم فرض میشه. این نظام اداری کشور خودش از ادارات دولتی دیگری تشکیل میشه. این نظام اداری کشور یک سیستم اصلی و مجموعه سیستم هایی که زیر نظر این نظام اداری کشور مشغول انجام وظیفه هستند مثل ادارات دولتی به عنوان سیستم های فرعی محسوب میشن. گروه دیگه از تقسیم بندی سیستمی، نظریه سیستمی به این صورت است: بر اساس ارتباط سازمان با محیط به دو دسته باز و بسته تقسیم میشن. سیستم های بسته سیستم هایی هستند که کمترین ارتباط یا ارتباطی با محیط بیرون ندارن و تونستن ارتباطشون رو با محیط خود و عوامل انسانیشون به تعادل و ثبات برسونن، مثل آزمایشگاه ها. اما سیستم های باز سیستم هایی هستن که با محیط خود به یک تعادل پویایی و مداوم رسیدن، ارتباطشون رو با محیط تونستن حفظ کنند و با تغییرات محیط تأثیر می گیرند و تعادل اون پیوسته در حال تغییر هست و می تونن به تعادل جدید دیگهی برسن. اومدن بر اساس اینکه این سیستم قابل پیشبینی قطعی یا احتمالی باشه تقسیم بندی کردن. گفتن سازمان های قطعی یا سیستم های قطعی به سیستمی گفته میشه که نتیجه کار اون کاملا قابل پیش بینیه. مثلا یک شرکت ماشین سازی بر اساس مواد اولیه‌ای که اون کارخونش داره میتونن قطعا بگن که چند ماشین رو این کارخونه این شرکت تولید میکنه. این میشه سیستم یا سازمان بر اساس قطعی بودن داره کار میکنه. اما بعضی از سازمان ها هستن که نتیجه تولیداتشون، تعداد تولیداتشون قابل پیشبینی نیست. به همین خاطر به این گروه از سیستم ها سیستم های احتمالی نامیدن. اومدن سیستم ها رو بر اساس نیاز به برنامه ریزی به دو دسته تقسیم کردن، سیستم های طبیعی، سیستم های مصنوعی. در سیستم های طبیعی مثل ما خود انسان ها خودمون نمیتونیم خودمون رو برنامه ریزی کنیم. برنامه ریزی آگاهانه آدمی برای ما نیست، اما همین لپتاپی که دارن یا همین سیستم دسکتاپی که موجود است یا خیلی از سیستم های دیگه توسط انسان ها برنامه ریزی شد، اینا در گروه سیستم های مصنوعی قرار می گیرن. گروه دیگه از نظریه پردازان و محققان اومدن در عرصه مدیریت، نظریه های مدیریتی جدید یا مکتب مدیریتی جدید، نگرش رفتاری رو مطرح کردن به این مفهوم که نظریه های جامعه شناسی، روان شناسی و مردم شناسی برای بست و توسعه دانش رفتاری در محیط کار سازمان ها باید استفاده بشه. چرا؟ چون فکر بنیادی مکتب رفتاری اینه که از آنجایی که مدیر باید کار رو به وسیله افراد دیگر انجام دهد، بنابراین باید کاربرد علم رفتار را بداند که چگونه افراد را بتواند در موقعیت‌های مختلف وادار به کار کنه. و در واقع باید روابط متقابل افراد و رفتار گروهی رو کاملا درک کنه. گروه دیگری از نظریه پردازان مکتب جدید یا همون نظریه مدیریتی جدید اومدن نگرش اختزایی رو در اداره کردن یا مدیریت کردن سازمان ها پیشنهاد دادن. همونطوری که از اسمش هم مشخصه، در نظریه مدیریت بر مبنای اقتضا نه تنها به وضعیت موجود توجه شد، بلکه تأثیر رایل‌های ارائه شده بر الگوهای رفتاری سازمان هم مورد توجه قرار داده شد. به موجب این طوری، همونطوری که هر موجود زنده‌ای برای ادامه حیات خود باید خود رو با شرایط و عوامل محیطی سازگار کنه، سازمان‌ها هم برای بقا و ادامه حیات باید خودشون رو با عوامل و تغییرات محیطی تطبیق بدن. بنابراین از نظر این تئوری وظیفه مدیران اینه که مشخص کنن کدوم تکنیک و روش در یک موقعیت خاص، در یک شرایط مشخص و در یک زمان معین میتونه سازمان رو به بهترین وجه در رسیدن به هدفهاش کمک کنه. درس این جلسه مهم دانشجویان عزیز من تموم شد. با آرزوی موفقیت برای شما بازم تکرار میکنم، انشاءالله تا زمانی که ما بتونیم این ویروس کرونا رو با کمک هم با قرنطینه و در خانه ماندن شکست بدیم، به درس هامون ادامه درس هامون به صورت کلاس های غیر حضوری ادامه میدیم و شما تحقیقاتتون رو میتونین به شماره ای که برای شما الان تو همین حال در جلسات بعد برای شما اعلام میکنن تو اون جلسه، تو اون شماره، تو کانال تلگرامی، با توجه به اینکه از قبل ما در جلسات حضوری که داشتیم عنوان تحقیق ها برای تک تک افراد کلاس مشخص شده هست، این تحقیقات رو انجام بدن و در اون کانال تلگرامی به شماره ای که برای شما در جلسه بعد اعلام می کنم بفرستین، تا انشالله بتونیم در این ترم یک کلاس خوب و موفقی رو به پایان برسونیم. با آرزوی توفیق الهی برای همه شما و سلامتی برای همه شما دانشجویان عزیز و خوب من، خدا نگهدار.